اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم توفیق داشتیم در این شبها گفتگو داشته باشیم در مورد آیه نور. آیه نور، من خدمتتون پیشتر عرض کردم که ما توی این گفتگو بیشتر از آیه نور یکم جلوتر میریم، آیه 39 40، اونجایی که خدای متعال از ظلمات دارن میگن. علت چه اینه که به هر صورت باید معلوم شه که این اتفاقی که افتاده، این در بیان قرآن و در نظام خلقت چه جایگاهی داره. به اصطلاح تا الان دیدیم که ظلمت یه امر واقعی بیرونیه، ظلمت نبود نور نیست. ظلمت به نبودن یک چیز نمیگویند، ظلمت یه چیزی است که موجوده، عمل میکنه، فعاله. و بعد دیدیم که ظلمت که چه عرض کنم، ما در قرآن ظلمات داریم که دیگه با اون آیاتی که خونده شد، خود این کلمه ظلمات هم در واقع مستندات و مؤیداتی است برای اینکه ظلمت یه امر وجودیه، یعنی اینکه جعل الظلمات، خدا قرار داده است. حالا قرار داده است نه اینکه خدا این در واقع شر رو اراده فرموده. حالا اون بحث اینکه خدای متعال که چیزی رو میخوان چه جوری و اینها اون بماند. عرض به خدمتتون که ما متذکر این شدیم که به هر صورت ظلمت، بلکه ظلمات کارشون اینه که نور رو خاموش بکنند. یریدون لیطفئوا نور الله، و خدای متعال هم اراده فرمودن که نورشون رو به اتمام برسونن. الله متم و نوره. عرض به خدمتتون نور، از اینجا ما متذکر شدیم که الله نور السماوات و الارض. بعد این نور که الله نور السماوات و الارض، مثلی دارد. مثل مثل نیست، مثل یعنی اون وجهی از تحقق که انسان ها با مواجهه با اون به اون حقیقت در واقع منتقل میشن. مثل و نور هی کمشکاته. مشکات حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بود و مشکات قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. که این هر دو باز در روایت هست که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه قلب پیامبرند صلی الله علیه و آله. و بعد مشکات در واقع اونجا است که همه چراغ‌ها در اونجا حفظ می‌شوند، همه نورها به واسطه حفظ این مشکات است که نور افشانی می‌کنند به دیگران. مشکات جایی است که چراغدان قرار میدن که از آسیب مسون بماند. یعنی این مقامی که ما برای حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها قائلیم که حضرت ام الائمه و امیر المؤمنین علیه السلام ابو الائمه، اینو توجه کنید، این یک عنوان حقیقی است. حضرت فرمودن ما وقتی مثلا بیمار میشیم مادرمون رو صدا میزنیم، با صدای بلند یا فاطمه میگوییم، یا فاطمه یا فاطمه. بعد مادر چیکار میکنه نسبت به فرزند؟ این همیشه تو عالم هست. نسبت اهل بیت علیهم السلام به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، نسبت پدر بودن امیرالمؤمنین علیه السلام هم همینطور. حالا انشالله روایت ظهور امام زمان رو خوانده اید که موقع امیرالمؤمنین می آیند، در واقع ایشون می آیند، بعد ظهور محقق می شود و داستانی که مربوط به ظهوره. به هر تقدیر عرض شد که اون کسانی که با نور درگیرند، با نور درگیری دارند، دیگه خواهشن این کسانی که بحثای تاریخی می کنند، تحلیل تاریخی می کنند به این گونه که آره یه اتفاقی بود، این نفهمید، این فهمید، این عصبانی شد، این تون در رو کرد، این کند دفاع کرد، این سرش خورد به اونجا، اون نم اینا نیست. اصلا بنای ظلمات این است که نور را اطفاء کنند. اصلا بنابر اینه، درسته؟ یعنی اگر که او بخواد نور افشانی بکند باید از بین برود. این وصف زندگانی همه ائمه علیهم السلام است. در حالی که شما ببینید جایی شما تو تاریخ دیدید امیرالمؤمنین علیه السلام یا ائمه علیهم السلام بر سر حکومت چانه زنی کنند؟ حضرت تو نهج البلاغه است میفرمایند که میگن که امیرالمؤمنین حریص علی الملک، خیلی حرص حکومت داره. بعد حضرت اونجا بیان میکنن، میگن که من حرص حکومت دارم، بعد میگن که حکومت بر شما از آب بینی این بز پیش من بی‌ارزش تر. یا حالا جاهای دیگه‌ای که دست شما درد نکنه، متشکرم، ببخشید. یا جاهای دیگه‌ای که در زندگانی اهل بیت علیهم السلام میبینید، اینو توجه کنید که منطق حاکمیت اهل بیت علیهم السلام تا امام زمان علیه السلام این گونه است که مردم باید امام را اقامه کنند. این که قرآن فرموده است که ما بینات و میزان و فرستادیم، بعد فرمود لیقوم الناس بالقسط، ما رسولان رو فرستادیم، درسته، بالبینات، لیقوم الناس بالقسط، مردم قیام کنند. پیغمبر که وظیفه‌اش قیام نیست، پیغمبر محترمتر از این حرف هاست. چون ببینید اگه امیرالمؤمنین یا امام قیام کنه، یعنی داره قیام میکنه بر مردم حکومت کنه، مردم باید بیان میگن شما بر ما حکومت کنید، اونا باید زمینه حکومت رو ایجاد کنن. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر حضور شما اینجا نبود که مثلا آمدین مثلا اینجوری اصرار میکنید، من دلقی تو حمل حال قاره به اون رها میکردم، حکومت رو به حال خودش بره. این وظیفه مردمه. مسئله امام مسئله کعبه است. یوتا ولایتی، مردم باید برن پیش او، او پیش مردم. علیکم السلام و رحمت الله، نباید بیاد. امیرالمؤمنین علیه السلام، ائمه هدا علیهم السلام منتکش مردم نیستن برای حکومت کردن بر اونها. غلطه دیگه این منطق. یعنی چی؟ یعنی امام بیاد منت منو بکشه، میخوام برای تو حکومت کنم، بیا مثلا تو تحت حاکمیت من باید برم التماس کنم که تو بیا بر من حکومت کن. دقت فرمودین، اصلا بیعت که میگن با امام آدم میره میکنه یعنی همین. سید و شهدا علیه السلام بر همین قاعده از مکه خارج شدن که اهل کوفه گفتن ما در خدمتیم، بیان بر ما حکومت کنیم، بیعت هم کردن با فرستاده حضرت. خب عرض به خدمتتون که ظلمات کارش اینه که نور رو نشانه میگیره، به دیگران کاری نداره. ببینید یه جملاتی ما تو تاریخ خیلی شنیدیم، توجه من خودم رو میگم کمتر کردیم. حضرت تو کربلا به اصحابشون میفرمایند که برین شماها، اینا منو میخوان، شما اگه منو رها کنید برید سالم میمونید، با شما کاری ندارم. خیلی جمله عجیبه ها، این اصلا تو موضوعیت نداری، اینا نمیخوان تو رو بکشن، اما تو اگه بیای یاری امام حسین علیه السلام بکنی میکشنت اگه بیای اینجا. یعنی اگر یاور حسین علیه السلام شدی کشته میشه. اینو حضرت صریحا فرمودن ها، من لحق بی استشهد. بعدن نگین، باز حضرت اینو فرمودن تو اون خطبه شد، بعدن نگین من فریب دادمتون، گفتم مثلا بریم من میخوام حاکم شم، نه نه الان انعکس الامر، ورق برگشت و دیگه اینا سوا قتلی به جز قتل من هیچ چیز دیگری رو مد نظر ندارن. خوب دقت کنید، خطبه رو دقت کنید، ببینید اصحاب امام حسین علیه السلام در جایگاهی هستند که هیچ کسی با اونها قابل مقایسه نیست، اینو بدونید. ولی یادتون باشه اصحاب امام حسین علیه السلام بدون امام حسین علیه السلام هیچ شأنی ندارن. یه نقطه نور این وسط، اینا میخوان اینو بگیرن بکشن، خب اینا نمیذارن، اینا رو میزنن کنار دستشون به او برسه. این منطق کربلاست. ببینید فرمایشات حضرت رو تیکه تیکه دقیق گوش کنید. چند بار حضرت گفتن شماها برین، بیعت رو از شما برداشتم، شما وفا کردین، برین، اینا منو میخوان، شما رو نمیخوان، آقا ما کجا بریم؟ التماس کنن، به پای آقا بیفتن، اون غلام سیاه بگه آقا تو رو خدا خونه منم با خونه شما، این التماس ها رو میکنن برای این که چی؟ پس ببینید اینایی که تاریخ مینویسه از اونور دنیا نه طعمی از دین چشیده، نه محبت امام حسین میفهمه چیه، نه دین داری کرده، به نظر من اصلا تاریخ به درد نمیخوره. این مثل یه دوربینیه که مثلا یه جای گوشتن چهار تا تصویر برداشته. تاریخ این نیست، خدا باید بگه، امام باید بگه، از نیت افراد آگاه بکنه. پس ظلمات هدفش چیه؟ نوره، که نور از بین بره. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. خب نور که از بین بره چی میشه؟ گفتیم خب چی میدن به شما؟ دیدیم داستان اینه، اینها در واقع میخوان مردم رو بکنن بردگان خودشون، مردم رو بکنن کسانی که هر چی اینا میگن بگن چشم. شما یه شکل رقیق شده شو تو داعش ببینید، داعش چی میگه؟ ما مشرکیم؟ اصلا شما رو دیده تا به حال؟ به شما میشه میگه مشرک تا به حال دیده؟ بعد میگه تو علکی میگه اشهد الله اله الا الله. ببخشین اگه قرار هر کی شهادت این میده، شما دستگاهی داشته باشی که بسنجی صادقانه میگوید یا اثر ریا و نفاق داره میگه، خب دستگاه به ما معرفی کن، ما خودمون رو تست کنیم. قرآن میگه کسی حق نداره به کسی که اظهار اسلام میکنه میگه تو مؤمن نیستی، لسته مؤمنا، نمیشه. اسلام به ظاهر دیگه شهادت میده مسلمانه، مگه قرآن از منافقین نمیگه؟ منافق یعنی کسی که دلش ایمان نیاورده. ولن ما یدخل الایمان فی قلوبکم، ولی ظاهرا مسلمانه و در جمع مسلمانان است. خب داعش به شما میگه مشرک. این همه بت پرست تو این تمام نقاط کره زمین موجوده. بت پرست یه رسمن بت میپرسته، گاو میپرسته، نجاست میپرسته، نم چه میپرسته. بریم ببینیم شما تا وقتی یک داعشی یکم اونا رو بکشه؟ شما دیدین یه داعشی بره بعضی از مسیحی ها که خیلی هاشون میگن که مسیح پسر خداست و خدایان سگانه رو بکشه، تا وقتی دیدین؟ خب یه حقه بازیه دیگه. بعد میخواره باشه، حالا ما بعد شما چیکار میخواییم بکنیم؟ ما که باید بمیریم هیچی، کشته بشیم. اونا چی میگن؟ میگن هرچی ما میگیم درسته، هرچی که ما حکم میگیم همون حکم خداست و باید اطاعت شه. خوب دقت کنید، یه موقع یه حاکم ظالمی میگه آقا من هرچی میگم باید بگین چشم، اگه نگین من یه لشکری دارم گردناتونو میزنم. میگیم عجب ظالم، عجب ستمگر و فلان. یه موقع از یکی میاد همین رفتار میکنه، متا میگه نه تنها باید منقاد و مطیع باشین، بلکه باید اینو حکم خدا بدونید. میگه جهاد نکاح، بعد میگه اگه زن تو در اختیار سرباز داعش قرار ندی تو کافری. دقت کنی بابا، کافر شرف داره به این، شرف داره به این منافقی که میاد یه دین جدیدی رو تأسیس میکنه، میگه آقا من ایمان نیاوردم دیگه، میخواد بجنگه. نمیگم اون خوبه، این چی میگه اصلا؟ ببینید مشکل شیعه با گروه های دیگه سر این نیست که آقا کی باید خلیفه میشد، آقا نوبت رو از ما گرفتین ما جا موندیم، اصلا مشکل اینا نیست، هر کسی میخواد حاکم بر خودش بکنه بکنه. مشکل اینه که چرا اسم خدایی براش گذاشتین؟ چرا خالد شد سیف الاسلام؟ چرا لقب امیرالمؤمنین دادین؟ ابوبکر به پدرش نامه نوشت که آره مردم با من بیعت کردن و من شدم خلیفه پیغمبر و مثلا تو هم بیا بیعت کن. پدرش گفت حق باز، یه جمله نوشتی توش دروغ، دو تا جمله نوشتی دروغ نوشتی، نوشتی که مردم با من بیعت کردن به عنوان خلیفه پیغمبر. تو اگه خلیفه پیغمبری خب به بیعت مردم چه نیازی داری؟ اگه مردم باید بیعت کردن که خب خلیفه مردمی، خلیفه پیغمبر که نیستی که. چه دروغ میگی؟ مگه میشه شما با انتخابات کسی رو تحمیل کنیم به پیغمبر؟ آقا ما انتخابات کردیم، یه ولی الله انتخاب کردیم برای خدا، یه پیغمبر بین خودمون انتخاب کردیم. این که انقدر قرآن میگه به خدا چیزی نبندید و من از و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، بعد در جای دیگه خدا و یدعا الى الاسلام. مشکل اینجاست. پس دقت کنید، ظلمت نور رو هدف گرفته، نور رو میخواد خاموش کنه. خب چرا با نور دشمنه؟ چون تا اون نور هست این دیگه نمیتونه حاکم باشه، مردم میبینن. نور باید از بین بره. یه آیه من تلاوت کنم خدمتتون در سوره توبه، یه آیه عجیبی هست که شاید خیلی از ما این آیه رو خوندیم توجه بهش نکردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حتی یه آیه نظیر این با یکم فاصله هست ولی ما اینو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بعدا شما آیه 71 رو هم تلاوت بکنیم برای خودتون. وصف مؤمنان است. بسم الله الرحمن الرحیم. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض. منافقان زن و مرد بعضی از اونها از بعض دیگرند. اونجایی که میفهمد و المؤمنون و المؤمنات میفهمد بعضهم اولیاء و بعض. اینجا میگه بعضهم من بعض، نکته داره این. خب یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. بعد فرمود وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم. وقتی قرآن منافق و لعنت کرده، منافق میگه مسلمان نیست، منافق ظاهرش مسلمانه دیگه، درسته یا نه؟ باید مسلمان بشه. پس مسلمان رو میشه به فرموده قرآن لعنت کرد اگر منافق باشه. اینا که با لعن مشکل دارن. خب این آیه 67 سوره توبه است. من وقتی این آیه رو تلاوت میکردم یه بار یه دفعه به فکرم افتاد که منافق اتفاقا باید برعکس عمل کنه. منافق باید بیاد شلوغ کنه، بگه آقا نماز بخونید، جماعت بخونید، روزه بگیرید، اسلام و فلان، یعنی شط و شلوغ بکنه دیگه که گل بکنه دیگه. نه، منافق که نمیاد یأمرونم بالمنکر، مگه میشه منافق بیاد بگه آ شراب بخورید، نمیدونم فحشا مرتکب بشید، میشه هم چیزی؟ خب بیرونش میکنن، میگن عجب آدم نفهمی، آدم امر به منکر میکنه. و این هم عن المعروف، از معروف باز میداره. ببینید استراتژی منافق اینه، استراتژی منافق اینه که خودشو در چیزایی که نشانه دین داره خودشو بندازه چی؟ جلو، بندازه وسط، من هستم صفحه اول نماز و تو جهاد و اینا شروع باش کنه. چی تو قرآن برعکس میگه؟ خون که لو میره که منافق در جا، درست میگم دیگه، در جا لو میره، آدم تعجب میکنه. روایات چند تا نکته داره این آیه، حالا توی فرصتی توفیق بود روی این آیه گفتگوی شد، چند تا وجه معنایی این آیه گفتگو شد، از جمله این که تو اون آیه توی اون توضیح حضرت فرمودن منکری که منافق امر به آن می کند غاصبان حق امیر المؤمنین علیه السلام هم. و معروفی که منافقان یأمرون به اون معروف، بگن همون از اون معروف، معروف امیر المؤمنین علیه السلام و ولایت اوست. خب این چند تا معنا دارم، یه معنای دیگرش هم من عرض کنم به موضوعمون مربوطه اینه. ببینید منافق یأمرون بالمنکر، میرین میشه منافق، میگم آقای منافق شنیدم شماها یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، شما میگه ما نماز نخونیم. میگه کی گفت نماز نخونیم؟ نه بی خود میکنی، با تازیانه میزنم تو سرت نماز نخونیم. میگم اه قرآن میگه شماها میگید که از معروف باز میدارن به منکر هم میکنم. میگه نه نه باید بخونی. اما پشت عمر سعد، نه پشت امام سعد. ببینید امام رسول خدا امیرالمومنین امام چندین بار این جمله رو گفتن، گفتن روزگاری میرسه برای شما معروف رو میکنن منکر، منکر رو میکنن معروف. وقتی این کار کردن حالا امر به معروف میکنن. امر به معروف تو اونجا یعنی چی؟ یعنی امر به منکر. دقت کردین؟ یعنی میان یزید رو میکنن حاکم، میکنن خلیفه، میگن خلیفه مسلمین، وحدت مسلمان رو گندش میکنن، حالا امر به معروف میکنن. این امر به منکره. امام حسین علیه السلام رو میکنن خارجی، میکنن کسی که وحدت مسلمان رو داره از بین میبره، درسته دیگه؟ حالا میگه نهی از منکر میکنیم، آقا وحدت مسلمان نباید بین بر، خدا میگه نهی از معروفه. ببینید اینجاست امام حسین میگه اریدو ان آمر بالمعروف، چون همه دارن یأمرون بالمنکر، من اومدم امر به معروف بکنم. اونا میگن امر به معروف. ببینید قرآن میگه اونا مسجد میسازند، اما مسجد ضرار میسازند. دقت میکنید اونا نماز دارند، اما نماز اونا یه چیز دیگه است، روزشون، جهادشون، همه چیشون. این روایت خیلی عجیبه ها، که آخر الزمان هم اینطوری میشه، معروف میشه منکر، منکر میشه معروف، حالا امر به معروف نه از منکر، اصلا کلا عوض میشه. بابا عزیز دل من چی همش رفتی سراغ نمیدونم روزه و نم جلسه و هیئت و نم کتاب حدیث و بسه؟ بابا دنیا اینجوری نمیچرخه. اینا خوبه، ائمه خوبن، زیارت خوبه، اما بنده نمیگم جوان شغل نباید داشته باشه بره دنبال این کارها، اشتباه نکنید، اما گاهی پدر مادر حال طرف رو میگیرن. البته جوانان باید یه جوری پرکار قبراق عمل بکنن که پدر مادر نگران نباشن، ولی به هر صورت الان خانوما کدومشون میتونن سرفراز چادر سر کنن، سر بلند تو همه مجامع حضور پیدا کنن؟ بابا یه تعارایش اب نداره، بابا بعده دیگه. اینجا اینا مال قدیم بود، جدا باشن فلان باشن، ببینید این همه رو میگیم دیگه. یعنی طرف نذر کرده، دعا کرده، هرچی، خدا بهش فرزند داده، شکرانه فرزند دار شدنش هر سال مجلس معصیت به پا میکنه به اسم جشن تولد، شکرانه نعمت خدا. خب پس منافق و منافقه اونا امر به معروف، امر به منکر میکنن و نهی از معروف، اما منکر و معروف جاشون عوض شده. لذا امام حسین علیه السلام برای چی میکشن؟ برای اینکه منکر مرتکب شده. حضرت اومده میگه با من اومدم بگم امر به معروف چیه، اصلا قضیه صورت مسئله عوض شده. بر همینم حضرت خودشون معرفی میکنن، چون معروف گم شده. من حسینم، من پسر پیغمبرم، من پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها. ببینید چی شده که حضرت اینا رو دارن هی میگن. ببینید ما این خطبه رو عادت کردیم میخونیم، هی پیش خودمون میگیم ببخشید یا صاحب زمان، ببخشید یا ابا عبدالله، پیش خودمون میگیم که خب حضرت حرفای مهمتری هم بود بزنن ها، مثلا راجع مسائل اعتقادی، شبهات اعتقادی، چرا خودشونو معرفی میکنن؟ امام سجاد علیه السلام تو مجلس اسارت فرصت پیدا میکنن برای صحبت، چند دقیقه که بیشتر فرصت ندادن. خب شروع میکنن میگن هر کس منو میشناسد که میشناسد، هر کس منو نمیشناسد انبعتهم به حسبی و نسب، حسب و نسب همون میگن. بعد میگن من پسر پیغمبرم، بعد از پیغمبر میگن، بعد میگن پسر امیرالمؤمنین، اصلا مناقب حضرت رو میگن، مناقب امیرالمؤمنین میگن، بعد میگن پسر سید الشهدا، بعد از سید الشهدا اسم کسی که او رو کشتن، مظلوم کسی که اون اینجور ان ابن من قتل صبرن، هی میگن عجب مردم این شعور رو نداشتن. ببینید امام تیر که میزنه، امام باقر میزنه وسط هدف، امام خطبه که میخونه میزنه اونجایی که بیماری تو اونجاست. بیماری جامعه اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام رو مثلا نمیدونن که. از یکی از علما خدا رحمتش کنه، خیلی ایشون عجیب توی تاریخ، عجیب در واقع عمیق بود با قرآن، خیلی خیلی عمیق. یه بار پرسیدم که این حمام یا حمام که حضرت خطبه متقین براش خوندن چی شد قالب توی کرد؟ گفتن که توی اون جامعه آدم با تقوا اصلا این ویژگی ها رو نداشت. وقتی شنید دید اصلا این اسلام کجا، این اسلام کجا. اون چیزی که تقوا براش معرفی کرده بودن بر مردم چیز دیگه بود. یعنی ببینید جامعه باید چقدر خراب باشه که بیان عثمان خودشون بکشن، بعد اونا بیان به خونخواهی عثمان بلند شن، مردم رو تحریک کنن که امیرالمومنین علیه السلام رو بکشن به خاطر خونخواهی عثمان. جمل اینطوری بود دیگه. خب عرض دیشب ما و نتیجه که گرفتیم اینه، اینو توجه کنید. ببینید دو تا نقطه مقابل همن، نور ظلمت، نور ظلمات. هر کس در حوالی هر کدوم از اینها هست دیگه میشه کسانی که توی او لشکرن و با همینا میجنگن. این هست تا ظهور امام زمان علیه السلام. و جالبه این کسانی که تو ظلمتن هم انسن هم شیاطینن، و این ورم اجنه هستن، کسانی که اومدن به یاری امام حسین علیه السلام حضرت اجازه ندادن. این همیشه هست، برقراره، الانش هم هست. دقت کنید شیطان دشمن رسمی ماست دیگه، درسته؟ قرآن هم فرموده که عدو مبینه، بعد فرموده که او رو عدو بگیرید. بابا بفهمید دشمنی میکنه باهاتون، درسته؟ حالا از شیطان میپرسیم که شما پایگاهتون کجاست؟ کجا رو هدف گرفتین؟ چیکار میکنید؟ لأقعدن لهم صراطک المستقیم. من فقط با صراط مستقیم کار دارم. یارو میخواد پول خیرات بده بده، میخواد به مردم خدمت بکنه بکنه، اصلا کاریش ندارم، مشکل من صراط مستقیمه. ببینید یه آیه ما خوندیم از سوره ابراهیم دیشب، آیه یک. یه بار دیگه اون آیه رو بخونیم، آیه یک سوره ابراهیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ببینید از ظلمات به نور رفتن چی میشه؟ بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. یعنی از ظلمات به سوی نور رفتن در واقع به اون صراط الهی در واقع هدایت شدنه. یا در سوره مائده آیه 16 سوره مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. شیعه و سنی نوشتن صراط مستقیم هو امیر المؤمنین علیه السلام. این که از ظلمات به سوی نور خدای متعال هدایت میکنن، اون امیر المؤمنین علیه السلام است که اهدنا الصراط المستقیم. سوره شورا آیه 52، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و كذلك اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله تصیر الامور. این صراط مستقیم صراط الله، همون صراط العزیز الحمید. درسته شما میدانید تو قرآن صراط ما سرط که نداریم، که جمع که نداریم، طرق داریم، سبل داریم، صراط یه دونه است. صراط مستقیم شیعه و سنی نوشته امیرالمؤمنین. ببینید شما وقتی میگین اهدنا الصراط المستقیم، این دعایی که یعنی این دعا نیست، دقت کنید، ما وقتی که سوره حمد میخونیم دعا نمی کنیم، آیه قرآن میخونیم. خب اهدنا الصراط المستقیم، خدا وقتی هدایت کنه من به صراط مستقیم، خب تمومه دیگه. من که نگفتم خدا حالا 10% یه هدایتی بکن، حالا ما بذار توی راه بریم خودمون یه حرکتی هم ما میام. اصلا این حرفا نیست که صراط مستقیم جاییه که هدایت بشی نجات پیدا کنی، درسته یا نه؟ من دانشگاه درس داشتم، اون رشته که من درس میدادم هم اهل سنت بودن هم شیعه بودن، ارشد بود، بعد از اهل سنت بودن، همونجا من ازشون پرسیدم، گفتم وقتی اهدنا الصراط المستقیم محقق شه، صراط مستقیم مگه نباید یه چیزی باشه که نجات قطعی باشه، که دیگه توش تلاش نمیخواد فعالیت، که مثل کشتی نجاته؟ گفتن بله. از مدارک خودشون گفتم صراط مستقیم هو امیرالمؤمنین. خب حالا ببینید وقتی قرآن داره میگه من اگه کسی رو هدایت بکنم، من اگه کسی از ظلمات به نور ببرم، اون صراط مستقیم هو امیرالمؤمنین علیه السلامه. خب شما بفهمین اونایی که با امیرالمؤمنین دشمنن چیکار دارن میکنن؟ ظلمات کارش همینه، اگه نور رو بتونه خاموش بکنه، نور رو بتونه جلوشو بگیره، گمراهی دیگه محققه دیگه، مردم نمیفهمن چی به چیه. و بدتر از این یکیس دیگه رو بیاد جای یکیس دیگه بنشونه و مردم فکر کنن اینه که خلیفه رسول است و از طرف خدای متعال است. دیشب عرض شد که طاغوت در واقع همون کسی است که در منطق قرآن کریم در واقع مردم رو از خدا منحرف میکنه. آیه هم تلاوت کردیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. باید به طاغوت چیکار کرد؟ کفر ورزید. بزرگواران، نمیشه شما طاغوت و بت معنا کنید. اصلا به بت کفر ورزیدن چه معنا داره؟ حالا من میخونم باز آیه دیگه، شما انشالله متذکر میشین که چجوری معانی رو عوض کردن. این سوره بقره بود که دو شب پیشتر توفیق داشتیم اینو خوندیم. در سوره نحل خدای متعال میفرمایند، اجازه بدین من آیه رو پیدا بکنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره نحل آیه، بله، آیه 36، بسم الله الرحمن الرحیم، و لقد بعثنا فی کل امت رسولا، در هر امتی ما فرستادیم، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، الله رو عبادت کنید و از طاغوت اجتناب فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. خب ما دستور داریم برای اینکه نسبت به طاغوت کفر بورزین. حالا از اون ور اون آیه که باز دیشب خوندیم از سوره نساء آیه 51 رو عنایت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت. به بت میشه ایمان آورد؟ اصلا معنی داره؟ نه. یؤمنون بالجبت و طاغوت، اونجا یکفرون بود دستور، اجتناب بود، اینا ایمان آوردن. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. دارن ادعا میکنن اینایی که جبت و طاغوت و اینایی که اینا هدایت شده ترند در مسیر نسبت به اونایی که ایمان آوردن. ببین اصلا دشمنی با خداست دیگه، اون چه که خدا خواسته دقیقا مخالف اون عمل کنن. آیه 60 همین سوره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا آیه قبلشو بعدن تلاوت بکنید خودتون، مربوطه. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک. نمیبینی اونایی که گمان میکنن که به تو ایمان آوردن، حالا من مضمونو گفتم، ایمان آوردن به آنچه که نازل شده به تو، و ما انزل من قبلک. حالا چیکار میخوان بکنن اینا؟ ادعا دارن اینطوری هن دیگه، نه؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یعنی تحاکم رو، یعنی وقتی میخوان حکم قطعی صادر بشه که خدا به چی راضیه، این حق کیه، کی داره درست میگه، میرن پیش طاغوت. وقت عمر و انگک فروبه، بابا شما امر شده بودید که تکفیر بکنید طاغوت رو. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. آیه 60 بود این. آیه 76 همین سوره نساء هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. الذین آمنوا یقاتلون و الذین کفروا هم یقاتلون. اما دقت کنید، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. سبیل الله تو روایت ببینید امام است. و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اونا مقاتله میکنن. فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. اولیاء شیطانو باشون بجنگید. از سید الشهدا لسان در کربلا سوال کرد امام سجاد، حضرت این آیه رو تلاوت کردن که استحوذ علیهم الشیطان، شیطان رو بر خودشون مسلط کردن و برشون سوار شد. فانساهم ذکر الله، و ذکر خدا که امامه رو در اونها به فراموشی انداخت. درست شد؟ خب این نزاع بین در واقع نور است و ظلمت، یا نزاع بین ظلمات است و نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من النور من الظلمات الى النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. همه داستان نور و ظلمت، نور و ظلمت، نور و ظلمات، نور و ظلمات. چقدر قرآن بگه. خب حالا ما میگیم بابا ما که خب خیالمون راحته، سلام الله، ما که مشکلی نداریم آقا. نه، یه چیزی رو دقت کن خدایا. خب من که براءت میجوام، من که این چیزها رو لازم ندارم خدایا، مثلا ممکنه منم به نقطه برسم بلغزم گمراه شم؟ بله بله. ظلمت، ظلمات، جبت و طاغوت، شیاطین تور دارن، صید میکنن. وسیله سیدشون، تورشون چیه؟ دقت کنی، گناه. اصلا کارشون اینه. من یه آیه اجازه بدید، آیه 120 سوره مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اولا توجه کنید قرآن خیلی به اونایی که ایمان آوردن مهربونه، هی اونا رو صدا میزنه، این کار نکنی ها، اون کار نکنی ها، اون کار نکنی ها. بعد طرف میگه خدا داره گیر میده. خب خدا بهت میگه ایمان آوردی؟ خب آوردی، برو هر کار میخوای بکن، اصلا بهت کاری نداره. بابا تو وقتی ایمان میاری خدا دوستت داره، میگه نکنی این غذا رو بخوری، نکنی این کار رو بکنی، من دوستت دارم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. عزیز دل من، اونی که ایمان آوردی شراب و قمار و این بت و این تیرهایی که برای قرعه مثلا میندازی، اینا همش زشتن، ناپسندن، پلیدن. اینها این پلیدی های عمل شیطانند. فاجتنبوا لعلکم تفلحون. نمیگه عمل کن نکنید، میگه فاجتنبوا. فاجتنبوا یعنی فاصله بگیر، به تراوش ترشح نکنه. لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون قد افلح المؤمنون. ببین این کارو کنی شیعه امیرالمؤمنین میشی، اهل نجات میشی. خب انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. شیطان بناش اینه که با خمر و میسر بین شما دشمنی بندازه. شما کی هستین؟ مردم نه، مسلمونا نه، مؤمنان. با به مؤمنا کار داره، اینو انداخته بینتون با هم دشمنی کنید. و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه. ذکر الله امام، صلات امیر المؤمنینه. فهل انتم منتهون. اینا رجس عمل شیطان. حضرت فرمودن عدو و اصل و کل شر و من فروعهم. عدو ما اون مرکز حسه اصلی هر شریه، فروعشون میشه هر معصیتی. من ببخشید خدا اینجوری مثال میزنم، شما اینجوری مثال نزدید، خدا ببخشید. ببین مثل اینکه شیطان اینجوری بکنه، طاغوت اینجوری بکنه دستشو، یه چیزایی ازش تراوش بکنه، اینا میشه معاصی که هست. اینا میشه طور شیطان گیر میفتی. یه سوال دلی بپرسم، جواب نمیخوام بدی. دوروبرتون پناه بر خدا کسی رو ندیدین که اهل روزه و زیارت بوده، بعد یه مدتی تو اینا انقلت کرده؟ مثلا دقت کردین که انقلت کرده و شک کرده پاکتر و با تقواتر شده یا لاابالیتر شده؟ پناه بر خدا. اینا همه حساب داره. روایت هست موسیقی آدمو شل میکنه در ارتباط با نامحرم، بگو بخند میکنه. شل که شدی از اونجا شیطان نفوذ میکنه. میدونی تایخت میخواد چی ازت بگیره؟ تایخت ولایت امیرالمومنین رو میخواد بگیره، محبت امام حسین رو میخواد بگیره. من چند ماه پیش یه چیزی شنیدم، یعنی یه لحظه دیدن آدمو برق میگیره. گوه آقا فلانی رو میشناختین که هر سال روزه چجوری میامد فلان 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 اینا؟ گفت امسال یک دونه روزه پا نذاش، هر کاری کردیم هر چی بالا پایین کردیم، گفت من دیگه نمیام. من به کسی نمیخوام اهانت کنم، یکی ممکنه روزه نمیخواد بیاد، به شک افتاده، مشکل داره، اونا کاری نداریم. به هیچ کس ما بی احترامی نمی کنیم. اونی که روزه میاد نباید بگیم من بهترم از اونی که نمیاد، اینا رو نگینا. ولی ببینین کی آدم دلش میخواد این پیچا رو شل کنه. بل یارید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. آدمیزاد میخواد کثافت کاریشو بکنه، بعد میگه روز قیامت دیگه کیه؟ پناه بر خدا. اینجوری آدم از پاکی دور میشه. لذا گناه که اینقدر به ما در موردش سفارش کردن، براش نمیدم حرمت قائل شدن، عذاب گذاشتن، اینها تازه از فروع اون اصل ظلمات و ظلمت. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرما. آجا اجازه میفرمایید معذرت. خب حالا دیگه اگر میخوان فاطمیه رو دنبال کنید اینطوری دنبال کنید، بگید که نور و ظلمت مقابل هم قرار گرفتن، یه عده با ظلمتن یه عده با نورن، درسته دیگه. در روایت آوردند که عمر ابن خطاب، بعد یه تعداد اینجا نوشته از افراد که حالا من اونو از اصل مدرکش میبینم، با تعداد زیادی از مردان به در خانه هجوم آوردند که برای بیعت گرفتن علی را از خانه به مسجد برند. فاطمه در عقب در محکم خود را به در چسبانیده بود که داخل خانه نشوند. عمر با پای خود لگدی بر در زد، در کنده شد، در شکم فاطمه افتاد، محسن او سخت شد. وقتی که جامعه علی را می کشیدند، پیراهن لباس امیرون می کشیدند که او را به مسجد برند، با این که دل فاطمه به شدت درد داشت، خود را به علی چسبانیده بود و طرف جامعه را نگه می داشت و به طرف خود می کشید، به نحوی که آن جمعیت بر می گشتن و به روی یکدیگر می ریختن. یه نکته من بگم، ببینید لازم نیست شما تصور کنید آیا زور بازوی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها چگونه بوده. یه خاطره ای رو من فقط اینجاشو اشاره میکنم. یه آقایی که دوتا بچهش زیر آوار مونده بودن، رفته بود این تیکه های این ساختمون عروش برداشته بود، حالا چی شد اینا زنده شدن؟ گفت صبح محلی ها که اومدن تیکه های آوار رو بردارن، چهار نفری نمیتونستن یه تیکه از اینا رو بردارن. من مونده بودم چجوری اینا رو برداشتم. خب کاری نداره، تو پدری اون دختره، تمام وجودت اوه، همه وجودت وقتی او شد، وقتی دیگه قوت تو قوت دیگری است. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها طرف دیگر جامعه رو میکشیدن، طوری میکشیدن که اینایی که اونجا بودن یه دفعه رو هم میریختن. پیوسته آنها جامعه حضرت را میکشیدن و فاطمه هم میکشید تا اینکه عمر شمشیر خالد ابن ولید را گرفت و با غلاف آن بر شانه فاطمه زد. این عمل را سه مرتبه انجام داد تا آنکه شانه حضرت مجروح شد. نتوانستند جامه را از دست فاطمه بگیرند تا اینکه جامه پاره پاره شد. یک پاره آن در دست فاطمه ماند، پاره های دیگر آن در دست آن جماعت، و آن جراحت بر بازوی زهرا بود. در اثر ضربه هایی که به فاطمه وارد شد آن حضرت غش کرد. وقتی به هوش آمد دید که خانه خالی شده و علی را برده بود. پرسید علی کجاست؟ فزه گفت مردمان او را کشیدند و برای بیعت گرفتن بردن. چون فاطمه این سخن شنید، لباس خود را پوشید، چادر به سر کرد، دست حسن این را گرفت. با جمعی از زنها در عقب امیرالمؤمنین روانه شد تا او را از دست آنها نجات دهد. چون به در مسجد رسید، نظر کرد، دید ابوبکر بالای منبر پدرش نشسته، علی سر برهنه پایین منبر، شمشیر در دست عمر است، میگوید ای علی.